بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه همراهان و دوستداران معارف کلام اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. به حکمت پنجم نهج البلاغه سید رضی، کلام زیبای حکیمانه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام رسیدیم. امیرالمومنین در این حکمت می‌فرماید: العلم وراثه کریمه، دانش یک میراث و یک به جای گذاشته کریمی است. و الآداب حلل مجدده، آداب و ادب یک زینت، یک لباس و یک پوشش زیبا و نوعی هست، کهنگی نداره. و الفکر مرآت صافیه، تفکر و تعقل آینه ای صاف و درخشان و پاکیزه است. یکی یکی شروع کنیم چند نکته هرچند اندک و ناچیز عرض بکنیم. علم مقصود چیه؟ علم آیا علم دین منظوره؟ علم دنیا منظوره؟ علم ضروریات منظوره؟ آیا فقه منظوره؟ چی منظوره؟ دانش منظور امام علیه السلام که میراث بزرگی است، چه دانشی منظور امام هستش؟ وقتی که تو روایات ما میبینیم معمولاً اونجاهایی که علم با الف لام میاد، میگن العلم، معمولا یک سبقه ای داره. حالا ممکنه عهد ذهنی باشه، ممکنه عهد حضوری باشه، ممکنه عهد ذکری باشه، بالاخره یک سبقه ای معمولا داره و این ال معمولا ال عهد هستش، یعنی همون علم دین. مثلا امام داره در رابطه با علم اهل بیت صحبت میکنه، بعد میگه العلم مثلا فلان، خب این مقصود علم دین هستش. یا مثلا داره درباره مطالب دینی صحبت میکنه، بعد میگه العلم مثلا فلان، این باز مشخص هستش که منظور از علم علم دین هستش، نه هر علمی. اینجا هم به واسطه العلم اومده، اما خیلی جا خب الف لام نداره، علم خالی هستش، بدون الف لام هستش. اینجا خب علم ممکنه هم علم دین مقصود باشه و هم علم غیر دین. مثلا میگه که علم واجب است بر هر مسلمانی که علم بجوید، دانش علم بر او ضروری است. خب این علم دین فقط منظور نیست، هر علمی، علم دین هست، علم صنعت هست، علم اقتصاد هست، علم طبابت هست، هر علمی، هر دانشی که بشر به اون احتیاج داره اون مقصود امام علیه السلام هستش. اما اینجا الف لام داره، ولی باز با وجود این که اینجا الف لام هست میشه این علم رو علم دین و غیر دین دانست، چرا که ما تو حکمت قبلی هم داشتیم که العجز و الصبر و الزهد و الورع، یا مثلا در همین حکمت الآداب و الفکر، اینا معمولا ال جنس هستش، یعنی کل ذات آداب، همه آداب، همه تفکرات، همه عجزها، همه صبرها. اینجا هم منظور همون ال جنس بگیم، ال استغراق، یعنی همه دانشها یک میراث به یک به جای گذاشته بزرگی هستش. پس میشه هم علم دین دانست این مقصود امام رو و هم علم دین و غیر دین. بالاخره دانش به خودی خود، حالا چه دانش دینی چه غیر دینی، یک میراث بزرگی هستش. خب نکته اول این که این میراث بالاخره وقتی ما اسم ارث میبریم، بالاخره این ارث یک مورثی داره و یک ارث برندهی داره و یک میراثی داره. سه قسم هستش: یک کسی که این ارث رو به جای میگذاره، یک کسی که این ارث رو بر میداره، و یک اون خود ذات ارث و اون به جای گذاشته هستش. خب اینجا که امام میفرماید دانش یک میراثی هست، خب میراث مشخصه دیگه، همین دانش ما هستش. اما این ارث رو کی به جای میگذاره؟ این ارث رو کی برای ما میگذاره؟ بستگی داره. یه وقت استاد من هستش، من دارم، حالا این تو علوم غیر دینی، من دارم یک دانشی رو میآموزم، استاد من میشه مورث من، این دانشش رو برای من به جای میگذاره، من از او دانش رو به ارث میبرم و من میشم وارث. یا اگر علم دین هستش، در روایات ما زیاد داریم، پیامبر اکرم فرمود ان العلماء ورثه الانبیاء، اگر عالم دین هستش، اگر من دارم دین آموزش میبینم، دین رو میآموزم، مطالعه دینی دارم، بدونم که این دین و این علم میراث پیامبران هستش. ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیا برای ما برای فرزندانشون به جای میگذارند. اون اولی ملعون گفت که پیامبران درهم و دینار به جای نمیگذارند، نه برای فرزندانشون به جای میگذارند، اما مقصود پیامبر ما هستیم. انبیا برای ما انسانها، برای ما اقوام بعدش، برای ما درهم و دینار به جای نمیگذارند، که ما که فرزندان اون نیستیم، خویشاوندان اون نیستیم. خب چی رو میتونیم از اونها بگیریم؟ ولکن ورث العلم فمن اخذ منه اخذ به حظ وافر، علم و دانش رو برای ما به جای میگذاره. او تلاش کرده، دانش به دست آورده و هدف از بعثت او افزایش دانش، افزایش سعادت، افزایش اخلاقیات بوده، و من این که دارم این دانش رو از او یاد میگیرم و اون رو میآموزم، در واقع من وارث او هستم و ارث به جای گذاشته من انبیا هستن. و نکته ای که هست، ما باید توجه بکنیم که این ارث رو از چه کسی داریم دریافت میکنیم. اون مورث ما کی هستش؟ حواس اون باشه از هر استادی آموزش نبینیم، از هر کسی یک مطلبی رو دریافت نکنیم. نه، اهل بیت علیهم السلام دانشی دارند، علمی دارند، اندوخته هایی دارند که هیچ دانشی به پاش نمیرسه و دریاییه که نابتر از اون وجود نداره. امام صادق علیه السلام فرمود پیش ما اهل بیت، علم یستغنی بهی ان الناس ولا یستغن الناس عن. ما یک دانشی داریم، یک علمی داریم که از همه مردم بی نیازیم، ولا یستغن الناس عن، ولی مردم از این علم بی نیاز نیستن ها. حواست باشه اگر دانشی میخوای فقط در خونه اهل بیت، هیچ جای دیگه خبری نیست. اون دانشی که ناب هستش رو، اون دانشی که به قول ما تای اون پیدا نمیشه، دانشی هست که در خونه اهل بیت علیهم السلام باشه. بعد فرمود دانش یک میراثی است که کریم است. کریم چند تا معنا براش استفاده میشه. معنای اول کریم یعنی اون چیزی که بالاترینه. یعنی وقتی مثلا من میگم رزقون کریم، یعنی توی رزقها منظورم بالاترینش هست. وقتی میگم علمون کریم، یعنی توی دانش ها من منظورم بالاترین علم هستش. یکی از معناهاش همین هستش. ما تو دنیا اطرافیامون زیاد دیدیم متاسفانه وقتی یک فردی از دنیا میره، اون ارثی که به جا میگذاره باعث دعوا میشه، به جای اینکه مشکل چهار نفر رو حل بکنه، به جای اینکه یک گشایشی در اقتصاد فرزندانش به جای بگذاره، به عکسش ارتباط ها رو به هم میزنه، آبروها رو میبره، محبت ها رو از بین میبره. دو تا داداش آبجی که با هم محبت داشتند، با هم رابطه خونی دارند، این دو تا رو از هم جدا میکنه. ارثای دنیوی اینطوریه. اما علم و دانش میراثه، ولی بالاتر از این هاست، اصلا قابل قیاس نیست با میراث های دنیوی. به عکس ارث های دنیوی، میراث دانش خیلی کریمه. یعنی چی کریمه؟ یعنی اولا بالاترین درجه میراث داره، با شرافته، با برکته، تمومی نداره. میبینیم هر کسی میاد یک بهره از این دریا میبره، یک جرعه از این دریا مینوشه و سیراب میشه، ولی هیچ وقت ذره از این دریا کاسته نمیشه. امام باقر علیه السلام فرمود ان العلم یتوارث فلا یموت عالم الا ترک من یعلم مثل علمه. عالم از دنیا میره، ولی این دانشش از بین نمیره، دانشش مدام مدام به ارث گذاشته میشه. اون ارث دنیوی یک نفری میمیره، اصلا معلوم نیست این ارث به دست فرزندانش برسه یا نه، اینقدر دعوا و جر و بحث میکنن که اصلا کل مال از بین میره. اگر هم برسه تموم میشه، بی برکته. اما میراث علم و دانش اینطور نیست. علم و دانش رو یک فردی، یک عالمی تلاش کرده، یک دانشی به دست آورده، این دانش رو انتقال میده به شاگردانش، از دنیا میره، اون دانش توسط شاگردانش افزایش پیدا میکنه، دوباره انتقال داده میشه. و میبینیم یک کسی مثلا مثل سید رضی الان در همین نهج البلاغه دانش به دست آورد، کلمات اهل بیت رو جمع آوری کرد، صدها سال بعد تا الان داره همینطور گسترش پیدا میکنه این دانش. مرحوم کلینی چند صد سال قبل یک کتابی به نام کافی مینویسه. این علم انقدر برکت داره تمام که نمیشه هیچ، تا الان روز به روز به گسترش اضافه میشه. این به معنای کریم هستش، میراث با برکتی هستش. اما یکی دیگه از معناهاش کریم به معنای کثیر هستش. وقتی میگیم رزقون کریم یعنی رزقون کثیر، یعنی زیاد. باز هم به همین معنا علم یک میراثیه که زیاده، تمومی نداره. خب بعدی میفرماید ول آداب و حللان مجدده، آداب لباسها و زیورهای نوعی هستش. خب آداب به معنای اخلاق نیستش، اشتباه نکنیم. وقتی من میگم مثلا دروغ نگم، این ادب نیستش، این اخلاقه. پس ادب چیه؟ تواضع. یه مثال بزنم که کامل جا بیفته. تواضع در مقابل استاد، کلن اصل تواضع، اصل احترام، اینها اخلاق هستش، یک صفات راسخه درونی هستش. من تواضع دارم، حالا این تواضع هم در مقابل هر کسی میتونه باشه، به هر صورتی میتونه باشه، این تواضع اخلاقه. اما اینکه پیش استاد دو زانو مینشینم، اینکه در مقابل استاد یک فاصله رعایت میکنم، جواب استاد رو نمیدم زیاد، دو زانو مینشینم، این ادب هستش، نمود اون تواضع من هست. پس اخلاق یک اصل صفت راسخه درونی من هست، آداب نمود او هستش. برای همین میبینیم کتاب های مثلا مثل منیات المرید قدیمی ها یک سری آدابی داره که امروز به کار میگیم اگه اینطوره که اخلاق باید عوض بشه. نه بابا، اون زمان میگه نمیدونم دو زانو بشین، سوال از استاد نپرس، اینقدر فاصله بگیر. الان اگه شما بگی که من سوال از استاد نپرسم، استاد اصلا ناراحت میشه. پس اخلاق یه صفت درونی من هستش که ثابت راسخه هستش، تواضع و احترامه. اما آدابش ممکنه متغیر باشه. الان ادب فعلی الان تو جامعه امروز اینه که مدام از استاد سوال بپرسن، وگرنه یعنی استاد ناراحت میشه اصلا. اما اون زمان اینطور نبود. یا مثلا احوال پرسی، تو عرب مثلا معانقه میکنن، تو ایرانیا دست میدن، سه بار روبوسی میکنن، دو بار روبوسی میکنن، این آداب هستش. آداب فرمود یک زیورالات، یک لباس نو هستش. لباس فواید زیادی داره. اولیش اینه که عیوب انسان رو میپوشونه. اگر من عیبی دارم، اگر بدنم یک زشتی داره، یک پستی داره، این لباس و این زیور اون عیب بدن من رو میپوشونه. دوم، انسان رو زینت میکنه. عیبها رو که میپوشونه به کنار، انسان رو زینت هم میکنه، انسان رو جذاب میکنه، باعث لذت بردن اطرافیان میشه. وقتی که من زیبا باشم، با زیورالات باشم، وقتی در یک مجلس نشستم، دیگران از دیدن من لذت میبرن، از همنشینی با من لذت میبرن و اطرافیان به قول ما میگیم چی؟ کیف میکنن، میگن ببین چقدر با احترام و زیبا و خوشتیب به قول ما نشسته. این باعث لذت اطرافیان میشه و این باعث بعدی احترام انسان میشه، تجلیل انسان میشه. هر چقدر انسان با لباس زیباتر و زیورالات بیشتر باشه، احترامش بالاتره، دیگران اون رو تجلیل میکنن. و فایده آخر اینه که لباس زیبا، لباس مجلسی، یک لباسی که سنگین باشه، با شخصیت باشه، شخصیت انسان رو تغییر میده. میبینیم گاهی وقتا یک سری مدل هایی که امروز مد میشه، روی مدل مو، مدل لباس، اینها روی میبینیم روی شخصیت انسان ها، روی ذات اون جوان تأثیر میگذاره. لباس خشن میپوشه، اخلاقش خشن میشه. لباس فلان میپوشه، اخلاقش خراب میشه. و همینطور لباس زیبا شخصیت انسان رو عوض میکنه، شخصیت انسان رو وزین میکنه. حالا امام علیه السلام فرمود ادب هم یک لباسه. خب ببینیم چجوری. ادب وقتی که زیبا باشه، وقتی که من با ادب باشم، ادب رو رعایت بکنم، عیوب اخلاقی من رو میپوشونه. اگر من عیبی دارم، اگر من نقصی دارم تو اخلاقم، وقتی سعی بکنم با ادب باشم، این عیوب خود به خود میره کنار. من عیبی دارم، میگم نه با ادب باش، این عیب میره کنار، کم کم از بین میره و جاش فضایل اخلاقی رسوخ میکنه. دوم، خطاهای من رو میپوشونه. اگر من اشتباهی کردم، ادب میکنم، سکوت میکنم، اون خطای من پوشیده میشه، فضایل اخلاقی من رو رشد میده و انسان رو استوار میکنه، اخلاقیات درش استوار میشه، رذایلش از بین میره. اما نکته‌ای که داره اینه که یک لباس زیبا هر چقدر هم زیبا باشه، هر چقدر هم قیمت گزاف براش داده باشیم، اما این مدت که بگذره اون لباس کهنه میشه، اون لباس مندرس میشه، باید بگذاریمش کنار، یک لباس نو تهیه بکنیم. اما ادب هیچ وقت اینطور نیست، ادب همیشه نوه. انسان با ادب همیشه تازگی داره، همیشه همصحبتی با او لذت داره، هیچ وقت کهنگی نداره. این هدلان مجدده، ادب هلل خالی نیست، لباس و زیور خالی نیست، نه لباس و زیور یک روز روزی کهنه میشه، ادب یک لباس مجدده و نو هستش. پس فرمود دانش یک میراث بزرگه، آداب لباس نو هستش و فکر، تفکر و الفکر و مرآتون صافیه، تفکر انسان یک آینه صاف و پاکیزه هستش. به چه معنا؟ خب تفکر که مشخصه، به معنای تفکر کردن، اندیشه کردن، به قول ما صغر و کبرا چیندن. مرآتون صافیه هستش، یک آینه صاف هستش. آینه وقتی که صاف و شفاف باشه، هر چیزی جلوش بگذاری رو به صورت کاملا دقیق، بدون ذره ای عیب، بدون ذره ای کجی، اون رو منعکس میکنه. تفکر انسان هم همینه، کاملا حقایق رو به صورت صحیح، بدون عیب و نقص، بدون کجی، حقایق رو منعکس میکنه. اگر من تفکر میکنم، این تفکر مثل یک پیامبر درونی انسان هستش، حقایق رو بهش نشون میده، راه رو براش روشن میکنه. اما یک نکته ای که هست اینه که یک آینه هم هر از چند گاهی چی میشه؟ این آینه غبار میگیره، این آینه کثیف میشه. وقتی آینه غبار گرفت، شما هر چی جلوش بگذاری، اون شیء رو اشتباه منعکس میکنه که هیچ گاهی وقتا اصلا منعکس نمیکنه، اصلا کور میشه این آینه. فکر انسان هم همینه، وقتی من تفکراتم با وهمم، با شهوتم، با خطاهام، با اون هوای نفسم قاطی شد، اون تفکرم که قاطی گرفت، خورد شیشه گرفت، دیگه حقایق رو درست صحیح منعکس نمیکنه. باید هر از چند گاهی این آینه دل، این تفکرم رو از غبار زدوده بکنم و اون رو پاک بکنم تا حقایق رو به صورت دقیق به من منعکس بکنه. خب امیرالمومنین فرمود العلم وراثة کریمه، دانش یک میراث بزرگی است، آداب زیورالات و لباس نو هستند و تفکر انسان آینه زیبا و پاک هستش. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده و کمک بکنه عامل به روایات و معارف ائمه معصومین صلوات الله علیهم باشیم. یا علی مدد.